بسم الله الرحمن الرحيم. فقد تبين وتحقق من تضاريف الكلام أن النفس النباتية ليست بجسم. ثبت أيضا أن بعض النفوس مما يصح لها الانفراد بذاتها، وهي التي ثبت لها إدراك تخيلي بالفعل أو إدراك لذاتها وهويتها، فلم يقع في جوهريتها شك كالإنسان وغيره من الحيوانات التامة الحواس التي لها القوة الإدراكية الباطنة كالوهم والحفظ والتخيل. کلام در شبهاتی بود که درباره جوهریت نفوس حیوانی مطرح شده بود. سه شبهه را ذکر فرمودند و جواب دادند. بعد اینجا یک جمع‌بندی از نتایج بحث‌های گذشته تا اینجا انجام می‌دهند و بعد به ذکر شبهه چهارمی درباره جوهریت نفوس حیوانی می‌پردازند. این جمع‌بندی عبارت از این است که از مجموع بحث‌های گذشته به دست آمده که نفس نباتی جوهری است حال در جسم و خود جسم نیست، برای اینکه جسم آثار متعدد و مختلف نداره. و در یک فصل مستقلی ما درباره جوهریت نفوس نباتی بحث کردیم. همینطور در مورد نفوس حیوانی از چند راه اثبات کردیم جوهریتش را، منتها بعضی از ادله برای بعضی از انواع حیوانات مناسب تره. مثلا اون حیوانی که ثابت بشه که هویت خودش را درک میکنه، مثل حیوانات تامت الحواس، حیواناتی که در سطح عالی تری هستن، که اینا رو میشه آدم کم و بیش با تجربه و از راه آثار کشف بکنه که اینها وجود خودشون رو درک میکنن، و به طریق اولا خود انسان که علم حضوری به نفس خودش داره. در مورد اینجور حیوانات اثبات اینکه وجود اینها، نفس اینها یک جوهریست مستقل آسانه. اما در مورد بعضی از حیوانات هست که نمیشه اثبات کرد که اینها هویت خودشون رو درک میکنن، و حتی نمیشه اثبات کرد که اینها یک ادراکات باطنی غیر از ادراکاتی که از راه تأثیر حواس پدید میاد، نمیشه اثبات کرد که چنین ادراکاتی هم دارن. مثلا انسان یا هر حیوان دیگری که قوه حافظه داشته باشه، این درکی که بعد از یادآوری یک جریان گذشته براش پیش میاد، این درک در اثر تأثیر از ماده خارجی نیست، خودش این صورت را در عالم نفس به وجود میاره یا ظاهر میکنه. معلوم میشه این یک درکی است که در اثر تأثیر از خارج پدید نیامد. بله، ابتدایش درک حسی است از ماده بوده، ولی این قوه حافظه نشون میده که مدرک بالفعل الان نسبت به اون صورت گذشته یه امر مستقلی است از ماده. حالا بعضی از حیوانات اگر نتونستیم ما حتی اینجور درک‌های باطنی هم براشون اثبات کنیم، نه قوه حافظه تونستیم اثبات کنیم، نه قوه واهمه، و حتی ادراکات ظاهری هم همشا ندارن. مثلا بعضی از حیوانات هم فقط قوه لامسه دارن، مثلا مثل کرم ها، یا در هم مرز نبات هستن بعضی از حیوانات. در این جاها از راه اون برهانی بهتر میتونیم استفاده کنیم که در مورد حیوانات از راه حفظ مزاج گفتیم. گفتیم همه این حیوانات به هر حال یک مزاجی دارند که باید نفسی اون را حفظ بکنه، و اون نفسی که حافظ مزاج است خود مزاج نمیتونه باشه. برهانی بر این اساس اقامه شد، بلکه چند تا بر. از این راه برای اثبات جوهریت نفوس چنین حیواناتی میشه بهره گرفت. بعد اون نکته ای رو که خود ایشون ذکر فرمودند باز اینجا روش تکیه میکنند که بعضی از مردم بلکه اکثر مردم خیال میکنند که منی حیوان قبل از اینکه نفس حیوانی بهش تعلق بگیره یک صورتی شبیه صورت معدنیه داره که اون حافظ مزاجش هست و اون زمینه را فراهم میکنه برای اینکه نفس حیوانی بهش تعلق بگیره. این را باید بدونیم که مطلب از این قرار نیست، بلکه نطفه حیوان و انسان از ابتدا متعلق نفس است، نفس خودش، منتها اون نفس ضعیفه، در مرتبه ضعیفه از وجود هست و جسمانی است. تدریجا همون وجود نفس است که تکامل پیدا میکنه و بعد تجرد مثالی و بعد تجرد عقلی میرسه. همون مبنایی که ایشون درباره نفس دارن که جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست، روی این باز مجددا اینجا تکیه میکنه. فقط تبین و تحقق من تضاعیف الکلام، از مجموع بحثای گذشته این مطلب به دست آمد که ان نفس نباتیت لیست به جسمین، بلکه یک جوهر مستقلی است که یعنی جوهری است که حال در جسم است. این راجع به نفس نباتی بحث مفصلی در یک فصل شد و اون دیگه جای بحثی نداره. و ثبت ایزن ان بعض النفوس مما یسه لها الانفراد و بذاتها، بعضی از نفوس حیوانی هم ثابت شد که میتونن استقلال داشته باشن در کار خودشون و تابع بدن و تابع ماده نباشن. کدوم از اون نفوس؟ هی التی ثبت لها ادراک تخیلی بالفعل، یا ثابت بشه که قوه خیال دارن، قوه خیال که مجموع قوای حس مشترک و خیال و حافظه و همه اینا رو به یک معنا قوه خیال می‌نامن، یعنی قوه‌ای که ادراکی دارد بدون اینکه مستقیما از ماده متاثر بشه، بتونه بدون اینکه چشمشو به کار بگیره یک صورت مرئی را درک بکنه، در باطن خودش تخیل بکنه. این پیداست که این تخیل دیگه از خارج ماده نیامده، از ماده تأثیر نگذاشته در بدن. در مورد این حیواناتی که ثابت بشود که یک ادراک تخیلی بالفعلی دارن، یا اینکه خودشون را درک میکنن، علم به ذات خودشون دارن، اگه ثابت بشه که چنین حیواناتی هستند که ادراک ذات و هویت خودشون دارن، درباره اینها هم نباید شکی در جوهریتشون داشت. فلم یقع فی جوهریتها شک کن کل انسان و غیرهی من الحیوانات تامت الحواس التی لحال القوة الادراکية الباطنه. ملاک همون ادراک باطنی است، خیال به عنوان یک مثال گفته میشه، یا مجموع قوای باطنی هم گاهی بهش میگن قوه خیال، یعنی بتونه بدون تأثیر از ماده چیزی را درک کنند. حالا وهمش درک بکنه، مثل اینکه مثلا گوسفند از گرگ احساس دشمنی میکنه، یک درکی است در باطن حیوان، قوه واهمش درک، یا حافظه چیزی را که قبلا درک کرده دوباره به یاد بیاره. اگه این جور ادراکات باطنی داشته باشه، اینها اثبات جوهریت نفوسشون آسونه. و اما الحیوانات التي ليس لها الا قوه اللمس، اما حیوانات ضعیفی که در مراتب خیلی نازل هستن، مثل کرم مثلا، و ما یقرب منها، یا چیزی که شبیه قوه لامسه باشه در تنزل وجود، مثلا فرض قوه زائقه داشته باشه. و همینطور نباتات، در مورد اینها جوهریتشون از راه دیگری روشن‌تر میتونیم اثبات کنیم، دیگه نمیتونیم روی این تکیه بکنیم که هویت خودش را درک میکنه، چون ثابت نشده، یا ادراک خیالی یا حافظه داره مثلا، نمیتونیم اثبات کنیم. میگن معروفه، میگن پروانه حافظه نداره، هی میره دور شمع مثلا یا چراغ میسوزه، دوباره برمیگرده یادش میره، دوباره خودشو میزنه به چراغ، معروفه اینجور. ممکنه یک کسی بگه که ما نمیتونیم اثبات کنیم که مثلا پروانه حافظه دارد، پس از این راه نمیتونیم بگیم که خودشو درک میکند یا یک ادراک باطنی مستقل از ماده دارد. در مورد این جور حیوانات و همینطور در مورد نباتات خوبه که از اون برهانی استفاده کنیم که اثبات میکرد که مزاج یک حافظ جوهری میخواد. در مورد اینها فجوهریتها کما سبق، از اینجا عبارات ها یه خوده مثل این که ایشون در حال خستگی مرحوم فرمودن، از لحاظ ادبی و اینها خیلی روشن نیست، یا به قول معروف میگن قلیونشون نکشیده بوده. فجوهریتها کما سبقه به انل، مثلا حقشون بود بفهمن جوهریتش ثابت میشود به این. جوهریتها به انل این عبارت جالبی نیست. در مورد اینها جوهریتشون اینجوری ثابت میشه، به این که و ان المادت القریبت به وجود هازه الانفس فیها، هم عبارت هم از راز ادبی اشکال داره هم خیلی مبهمه. المادت القریبت به وجود، در عربی قرب با من و الا متعدی میشه، با بی متعدی، با با متعدی نمیشه. ماده ای که قریب به این، ماده قریب این نفوس است. مثلا اگر فرموده بوده ان المادت القریبه للنفوس المتعلقت بها، خیلی بهتر و روشن‌تر. این تعبیر ماده قریب یا موضوع قریب که در این کلمات ایشون تکرار میشه، منظور بدن هست. بدنی که کاملا استعداد تام برای پذیرش نفس داره، که طبعا همون وقتی که استعدادش تام است نفس هم بهش تعلق میگیره، بدون تعلق نفس نخواهد. ماده قریب یعنی بدنی که استعداد کامل برای پذیرفتن نفس داره. اون وقتی که حیوان زنده هست، بدن موضوع قریب است برای نفس، ماده قریب است برای نفس، یعنی تامل استعداده و از این جهت نفس بهش تعلق. اما اگر بعضی از استعداداش ضعیف بشه یا از اول ضعیف باشه و میبایست تدریجا کامل باشه، اونو میگن ماده بعید. حرارتش مثلا کم باشه یا هیئت خاصی هنوز براش پدید نیامده باشه، که هنوز یه مقداری زمان میبره تا اینکه نفس بهش تعلق بگیره، یا بعد از تعلق نفس، مفارقت نفس، اون معلوم میشه که بدن استعداد تام برای قبول نفس نداره، این میشه ماده بعید. ماده قریب، قریب به وجود هازه الانفس فیها، نفس نمیگن موجود فعل ماده است، متعلق به ماده معمولا تعبیر میکنند. ماده قریب برای این نفوسی که متعلق به ماده هستن، این نماهیه به مزاج خاص و هیئت و هیئت خاصت، تو کتاب هیئتیهی هست، هیئتی هم خیلی جالب نیست. به هر حال این ماده وقتی نفس بهش تعلق میگیره که مزاج خاصی داشته باشه و هیئت خاصی داشته باشه، اعضا و جوارحی شکل خاصی گرفته باشه، اون وقت است که نفس میتونه تعلق بگیره. و اینها همه در پرتو نفس به وجود میاد، اینجور نیست که اول اینها فراهم بشه، یک قوه اینا رو به وجود بیاره، بعد نفس بهش تعلق بگیره، بلکه اینها در شعاع نفس هست و نفس است که فعلیت این موجود است، و هر موجودی یه فعلیت بیشتر نداره، پس موادی که در ضمن این موجود موجود هستن همه معلول نفس هستن و مرتبه ضعیفه ای از وجود نفس هستن. ول ماده تو انما تبقا به ذالک المزاج مادامت نفس موجودتن، این ماده با این مزاج در صورتی باقی میماند که نفس بهش تعلق داشته باشه. لأنها التی تجعلها به ذالک المزاج، نفس است که این مزاج را در ماده پدید میاره و با این مزاج اون را ایجاد میکند. البته این تعبیر جعل و تعبیر ایجاد و موجد هم که بعد میفرمایند همون تعبیری است که در مورد صورت به کار میبره، که شریکت الاله هست. تعبیر ایجادی گاهی در مورد صورت نسبت به ماده به کار میره. نفس است که ماده را با این مزاج جعل میکند. فإن النفس لا محاله إلا لتكون مادة النبات والحيوان على المزاج الذي لها، پس نفس علت است برای پیدایش ماده نبات و حیوان با اون مزاجی که دارد، اون مزاجی که باید داشته باشه تا نفس بهش تعلق بگیره. و همین نفس مبدع تولید و تربیت است. فالموضوع القریب للنفس، اینجا به جای ماده قریب موضوع قریب تعبیر کردن، که باز این مقدار خلاف اصطلاح معروف، منظور همون ماده است اینجا از موضوع. و پس ماده قریب نفس یمتنع ان یکون هو ما هو بالفعل الا بالنفس، یعنی بدن نمیتواند هویت خودش را داشته باشد مگر اینکه نفسی به اون تعلق داشته باشه و الا این شیء نخواهد بود. لا به ان یتحصل اولا به سبب آخر، نه اینکه این بدن در اثر یک عامل دیگری تکون پیدا میکنه و مزاجش را پیدا میکنه بعد اون وقت نفس تشریف میاره تعلق میگیره به بدن، اینجوری نیست، روی همون نظری که خودشون دارن. لا به ان یتحصل اولا به سبب آخر ثم لاحقت هن نفس لحوق ما، بعد نفس یا لاحق به این بدن بشه، حالا به چه نحو لحوقی لارجو تصور کنید، اما لحوقی که لا حظ له بعد ذلک فی حفظ مزاجه و تقوینه و ترکیبه، این آماده شده دیگه، اون نفس تأثیری در این ندارد که این ماده را تقوم ببخشد، ترکیب خاصی درش به وجود بیاد، همه اینا فراهم شده قبلا، اینجوری نیست. کلحال، این تشدید اینجا زیادیه، کلحال فل اعراض لازمت و غیر لازمه، عرضی وقتی عارضه ماده موضوعی بشه، خواه عرض لازم باشه یا غیر لازم، تأثیری در تقوم و تحصل موضوع خودش نداره، موضوع بدون عرض هم متحصل است. اینجور نیست که بدن بدون نفس خودش تحصل داشته باشه و نفس مثل یک عرضی که میاد عارضه موضوع میشه اینجوری باشه، بلکه تقوم بدن به خود نفس. کل حال فی الاعراض کما زعمه بعض الناس بل اکثرهم ان المنیه یتحصل اولا به صورت معدنیته، اونجور که بعضی از مردم یا بیشتر مردم خیال میکنند که نطفه قبلا خودش تحصلی پیدا میکند قبل از اینکه هنوز نفس آمده باشد، به یک حافظ مزاجی دارد مثل صورت معدنی مانند که این مزاجش را حفظ میکنه بعد نفس بیاد ملحق به او میشه، اینجوری نیست. ان المنیه یتحصل اولا به صورت معدنیت ثم یضاف الیها صورت نفسانیت و لیس کذلک، فان النفس مقومه لموضوع اهل قریب، بدن موضوع قریب نفس است و این ماده هست تحصلش به صورت است، پس و در واقع صورت هست که این را ایجاد میکند، به همون معنایی که عرض کردم، یعنی شریکت الاله صورت در تحصل در تحقق ماده. و اذا فارقت النفس فسد موضوع اهل قریب، اگر نفس از این بدن مفارقت بکنه دیگه این موضوع قریب از بین میره، یعنی موضوع با این استعداد خاصی که داره، چون اگر این استعداد باقی باشه که نفس مفارقت نمی کنه، وقتی نفس مفارقت کرد دیگه حافظی ندارد این مزاج و این هیئت و این استعداد تام که موجب این شده که موضوع قریب باشد برای نفس. و زالت القوى المتشعبه منها فیه، اون قوایی که از نفس در این بدن پراکنده شده شعبه شعبه شده اینها هم از بین میره. و سویر الموضوع البعید به حالت اخرى، وقتی این استعداد قریبش استعداد شدیدش از بین رفت و دیگه نمیتونه نفس بهش تعلق بگیره میشه موضوع بعید. عرض کردم که فرق بین موضوع قریب و بعید در اینجا همینه، اگر استعداد کامل باشد که نفس متعلق باشد به او، اون موضوع قریب است برای نفس، اما اگر استعدادش کم بشه، موانعی درش ایجاد بشه یا بعضی از شروطش از دست بده، این میشه موضوع بعید. این موضوع بعید بعد از اینکه نفس مفارقت پیدا کرد یه حالت جدیدی پیدا میکنه. حالا این حالت جدیدش چیه؟ ممکنه اصلا متلاشی بشه و اصلا نوعیتش از بین بره، و ممکنم هست نه نفس یک خلیفه‌ای برای خودش جا بگذاره اونجا که این نوعیت این بدن را حفظ کند تا این مدتی که شرایط فراهم باشه، چنان که مثلا بعد از اینکه انسان میمیره تا یه مدتی بدن کم و بیش فعالیت‌های نباتی داره، موش بلند میشه، ناخنش بلند میشه، اینا این معلومه که نفس یک خلیفه‌ای برای خودش اینجا جا گذاشته که این صورت طبیعی این بدن را حفظ میکنه. بعد میگم دلیل اثبات این مسئله مشکله، این استخلاف نفس یک صورتی را اینجا خلیفه بگذاره یعنی چی؟ آیا این معلول نفس است این خلیفه یا نه؟ معلول نفس نیست، موجود مستقل است. اگه معلول نفس باشه واقعا، که خود نفس که میره معلولش هم میره دیگه، معنا نداره علت بره معلولش باقی باشه، مثلا علت فاعل. حالا علت اعدادی باشه ای نداره، اما خب این علت هست، یعنی اگر بگیم نفس اینا ایجاد میکند این صورت را، این یعنی نفس علت فاعلیه براش، وقتی رفت باید هم بره. و اگر بگیم این مستقلن وجود داره، پس معلوم میشه ماده بدون نفس هم میتواند این بدن را داشته باشه، این اونچه را ما رشته بودیم دوره پنبه میشه. این مشکله که ما اثبات بکنیم که این نفس بعد از مفارقتش چگونه خلیفه برای خودش جا میگذاره. ولی حالا ما از این اشکال صرف نظر میکنیم و میریم سراغ اشکال دیگری که درباره جوهریت نفس شده. بله، به هر حال این موضوع بعید یک حالت جدیدی پیدا میکنه. حالا اون حالت جدیدش چیه؟ اما ان یبطل و یضمحل نوعه و جوهره الذی به کان مادتا للنفس، یا اون نوعیت و جوهریتی که اون را موضوع قریب برای نفس ساخته بود از بین میره و متلاشی میشه. او یخلف النفس فیها صورتا تستبق المادته علی طبیعتها، یا نفس میاد یک خلیفه‌ای برای خودش قرار میده، یک صورتی را در این بدن که ماده طبیعت خودش را به وسیله این صورت ابقا میکنه. و کیفیت و حاصل استخلاف لا یخلو عن صعوبته، در اینجا مطلب یه مقدار مشکله، ما چجوری بگیم نفس خلیفه برای خودش قرار میده اینجا. فإن تلك الصورة لو كانت من فعل النفس فتزول به زوالها، قاعدش بود بفرمان لزالت به زوالها، اگر این صورت فعل نفس و معلول نفس باشه وقتی علت میره معلولش هم باید بره. یعنی چی که بعد تا خودش هست این معلولش نیست، وقتی میره اون وقت تازه این معلولش به وجود میاد، اینجور که نمیشه گفت. اگر بگیم فعل نفس و معلول نفس نیست، خب نفس چه ارتباطی با اون داره؟ اون میتونه بدون نفس هم موجود باشه چون معلول نفس نیست، میتونه بدون نفس هم موجود باشه و مقوم بدن باشه. پس چگونه ما گفتیم مقومیت بدن فقط مال نفس هست؟ نفس هست که تقوم میبخشه به ماده، و این مطالبی گفتیم همه بر این اساس بود. چگونه در اینجا تصویر بکنیم این مسئله مشکلی. و ان لم تکن من فعلها و کانت المادت متحصلتن به صورت اخرى غیر نفس فلم تکن نفس جوهرن محصلن لما فرز مادتن له، پس نفس در واقع تحصل بخش به این بدنی که ماده هست برای او نیست، و آنکه تحصل ماده به صورتشه. اصل گره اشکال در همون جاست که ایشون ملتزمن به این که هر موضوعی یک صورت بیشتر نمیتونه داشته باشه. اینه که میگن هر جا هر موجودی باشه یک صورت بیشتر نیست، هر چی دیگه هست اونجا بالقوه موجوده. اون وقت باید بگن بدنم بالقوه موجوده و ماده هست، ماده هم به همون معنا که فعلیتی جز در سایه صورت نداره. اون وقت به این اشکالات مبتلا میشن و تصریح میفرمند که این صعوبت داره. اما اون کسانی که قائلن به این که میشه دو تا صورت موجود باشه مثل شیخ و امثال شیخ، دیگه تو این دردسر نمیافتن. و ولعلنا بینا وجه تخلف تلک الصوره من النفس، اینم باز یه عبارت مفرسیه، شاید ما بیان کردیم وجه تخلف را، تخلف هم اصلا اینجا تعبیر صحیحی نیست، خلافت باید باشه، چگونه هست که این صورت خلیفه بدن میشه، شاید یه وجهی براش پیدا کردیم. پیدا کردیم یعنی نبین، لعلنا بینا، شاید ما بیان کردیم یک وجهی را برای خلافت، تخلف اصلا در این مورد به کار نمیره، وجه خلافت تلک الصوره من النفس، شاید یه وجهی براش پیدا کنیم. کما فی العزم و شعر و ظفر و القرن و غیر ذلک من آثار نفوس الحیوانیت و النباتیه، که بعد از مفارقت بدن رشد و نمو در اینها باقیه، و این نشانه این است که یک صورتی در اینجا هست که این آثار را داره و این خلیفه نفس است. حالا چگونه این خلیفه پدید میاد و از کجا و چه ارتباطی با نفس داره، حالا شاید یه وجه بتونیم براش پیدا کنیم. ولست الان به صدد الخوض فی ذلک، حالا فعلا به این مسئله نمیپردازیم، میریم سراغ یه اشکال دیگری که باز مربوط به اصل موضوع است، یعنی غیر از اون سه اشکال، اشکال چهارمی در اینجا راجع به جوهریت نفوس مطرح میشه. والذی هو احوج الی الحل، اونی که بیشتر احتیاج به حل دارد اشکال دیگری است. اشکال آخر، یختلج فی صدور اکثر المشتغلین بالفکر فی احوال النفوس. این اشکالم را شیخ در شفا ذکر فرموده، فخر رازی در مباحث مشرقیه ایشون هم ذکر می‌فرمایند. اول همون جوابی که دیگران دادن بیان می‌کنن، بعضی نقطه نظر خاصی دارن، در پایان بحث به اون اشاره می‌کنن. اون اشکال این میگه ما قبول کردیم که نفس نباتی یک جوهری است، نفس نباتی عرض نیست، خود مزاج نیست. خب میگیم نفس نباتی در ماده پدید میاد و موجب رشد ماده میشه و مزاج لازم را حفظ میکنه. بعد نفس حیوانی به این ماده تعلق میگیره. خب نفس حیوانی وقتی تعلق به این ماده میگیره، تعلق میگیرد به چیزی که خودش تحصل دارد، یک امر موجود بالفعل است. و هر چیزی که موجود شود در شیء دیگری که اون تحصل و فعلیت داشته باشه و نیازی در تحصلش به این حال جدید نداشته باشه، اون عرض خواهد بود. پس باید بگیم نفس نباتی چون تعلق گرفته، نفس حیوانی چون تعلق گرفته به چیزی که تحصل او به واسطه نفس نباتی قبلا حاصل شده، دیگه این موضوع احتیاجی به نفس حیوانی نداره در تقوم خودش، پس این حکم عرض رو پیدا میکنه. این اشکال. شیخ از این اشکال جواب داده، ایشون هم همون جواب را بیان میفرمایند. میفرمایند که شما میگید ماده به وسیله نفس نباتی اول تقوم و تحصل پیدا میکنه، منظورتون از نفس نباتی چی؟ ممکنه سه معنا اینجا اراده بکنه. یکی این که بگید منظور از نفس نباتی همون نفس نباتات است در مقابل نفس حیوان و نفس انسان که یکی از انواع نفوس است، یعنی مفهوم به شرط لایی دارد. مفهوم نباتی، نفس نباتی که حیوان نیست، انسان نیست. اگه این را می اراده می کنید، خب ما در حیوانی همچین نفسی نداریم. بدن حیوان فقط نفس حیوانی داره، اون نفس نباتی که حیوان نیست اون که دیگه در به حیوان موجود نیست. شما میگید اول نفس نباتی میاد مزاج جنین را تأمین میکنه و رشدش را تأمین میکنه، در حیوان چنین نفسی موجود نیست. این نفس نفسیست مباین با نفس حیوان. پس به این معنا که نمیتونید بگید در مورد حیوان بدن حیوان یه نفس نباتی دارد که رشدش رو تأمین میکنه مثلا، به این معنا که غلط. معنای دوم اینه که بگید منظور از نفس نباتی معنای جنسی است، یعنی هر نفسی که دارای قوه رشد هست، خواه نفس نباتات باشد، خواه نفس حیوانات باشد، خواه نفس انسان. برای نفس نباتی یه معنای جنسی در نظر میگیرید، یعنی هر نفسی که دارای قوه غازیه و نامیه هست. اگه اینو بگید این یک موجود بالفعلی نیست، این معنای ابهامی است، معنای جنسی مستقل از انواع که جنس در خارج وجود نداره، جنسی معنای ابهامی است در ضمن انواع موجود میشه. اون چه موجود است یا نفس نباتی است یا حیوانی یا انسانی. و گفتیم که در مورد حیوان نفس نباتی موجود نیست، اونجا نفس حیوانی موجود. پس این معنای جنسی را هم که نمیتونید بگید مقوم ماده است، اونچه به جنس نسبت داده میشه یک مفهوم جنسی دیگری خواهد بود. مثلا بگیم جنس حیوان مقتضی مشی است، یک عرض عامی را به یک معنای جنسی میشه نسبت بدن. اما امر بالفعل، امر متحصل، امر شخصی که این ماده در خارج تشخص پیدا کرده، تحصل پیدا کرده، اینا نمیشه بگن معنای جنسی نبات علت تحصلش. پس این معنام که صحیح. معنای سومی که ممکنه اراده بکنید این است که بگید نفس نباتی یعنی قوه نباتی که در برای حیوان و انسان موجوده است. بگید جنین ابتدا قوه نباتی را دارد، همین قوهی که یکی از قوای نفس حیوان است و نفس انسان است. بعد از این که این قوه کار خودش رو انجام داد، اون وقت نفس حیوانی بهش تعلق میگیره. یا نفس حیوانی هست ولی سایر آثارش را نداره، سایر قوا را نداره، فعلا همین قوه را دارد، همین قوه نباتی را دارد. اگر بخواید بگید که این قوه قبل از نفس حیوانی به وجود میاد، این باطله، برای اینکه این قوه یک آلتی است برای نفس حیوانی و معنا نداره که در مورد نفوس این آلت قبل از ذل آله به وجود بیاد. شما ممکنه ذهنتون بره سراغ آلاتی که برای نجاری و صناعات دیگه هست که ممکنه تیشه وجود داشته باشه اما نجاری هنوز به وجود نیامده. اینها مال افعال فاعل های بالقصد است که آلتی که امریست مستقل از اونا میتونه بدون اینا هم وجود داشته باشه. اما در مورد نفوس که افعال طبیعی دارند که به وسیله قوای طبیعی انجام میدن، اون قوای طبیعی یک آلات مستقلی نیستن که در خارج وجود داشته باشند بعد نفس بیاد اینا رو استخدام بکنه به کار بگیره. وجودشون تابع وجود نفس است. پس ناچارید بپذیرید که اون چه مؤثر هست در تقویم مزاج بدن خود نفس است و اون جوهره. اون اشکال اینه لأحدن ان یقول، این اینم اینجا زایده، سلمنا ان نفس النباتیت علتون لقوام مادت هل قریبه. ما اینو پذیرفتیم که نفس نباتی علت برای تقویم مزاجش هست و این یک جوهری است غیر از جسم. مفیدتون لکونها مفیدتن لمزاجها و جامعتن لاجزائها. این نفس نباتی است که مزاج نبات را به وجود می آورد و اون را حفظ می کنه، اجزایش را جمع می کنه. در مورد نبات اینو پذیرفتی. اما نفس الحیوانیه فهیه تلحق النباتیته بعد تقویم الماده به جوهر نفسانیه. بعد از اینکه نفس نباتی تعلق گرفت به این ماده و اون را متقدم کرد به یک جوهر، یک نوع متحصلی را به وجود آورد که کارهای خودش رو داره انجام میده و این جوهر نفسانی علت قریب برای قوام ماده هست، یعنی این ماده نباتی عناصر را که به صورت نبات در آمدن اونی که تقوم میبخشد به این ماده و اون را به صورت ماده ثانیه‌ای برای نفس نباتی در میاره همون نفس نباتی است. ما اینا رو قبول کردیم. اما نفس حیوانی وقتی میاد که این ماده تقوم یافته به وسیله نفس نباتی، علت قوامش نفس نباتی بود و این حاصل شد و ماده متقوم و متحصل شد، دیگه احتیاجی به نفس حیوانی نداره. نفس حیوانی که بیاد کمالی بهش اضافه میشه، چیزیست در اینجا به وجود آمده که ماده و موضوع احتیاجی به او ندارد. چنین چیزی باید بگیم عرضه. هر حال در یک شیئی که محل به او احتیاج ندارد، این عرض خواهد بود. بعد اون که شما میخواد بگید نفوس حیوانی جوهره. فیلزمها، بعد از این که این ماده تقوم پیدا کرد به وسیله نفس نباتی، یلزمها اتباع و هذه النفس الحیوانیه، لازمش اینه که دنبالش نفس حیوانی درش به وجود بیان. فتکون النفس الحیوانیه انما تنتبع فی مادت متقومت به نفس نباتیه. پس باید بگیم این یک چیزی است که این نفس نباتی یک امری است که منتبع می شود در یک ماده ای که تحصل یافته. فتکون الحیوانیتو تقوم بالموضوع المتحصل قبلها، نفس حیوانی قائم به موضوعی است که اون موضوع قبلا تحصل پیدا کرده بوده و دیگه احتیاجی نداره بین. فیکون وجودها وجود عرضه، چیزی که حال در یک محلی باشد که محل احتیاج به او ندارد در تحصل خودش، اون عرض خواهد بود. این اشکال. فنقول فی الجواب انه اما ان یعنا بالنفس النباتیه ان نفس نوعیت التي تختص بالنبات. این که شما میگید ماده تقوم به نفس نباتی پیدا میکنه، منظورتون نفس نباتی که قسیم نفس حیوانی است و یک نوع دیگری است مباین با نفس حیوان، این یک معنا. اول معنا الجنسی العام الذي يعم النفس النباتيه والحيوانيه بل الانسانيه ايضا. یا منظورتون از نفس نباتی معنای جنسی است، یعنی هر نفسی که قوه رشد و نمو را دارد، خواه نبات باشه، خواه حیوان باشه، خواه انسان. و هی مب و هو مبدا و تغذی و نمو و تولید به این معنا. او یعنا بها، احتمال سوم اینه که منظورتون قوت النفس التي يصدر عنها هذه الآثار الثلاثه النباتيه، منظورتون از نفس نباتی قوه ای باشد در حیوان که این آثار نباتی ازش سر میزنه. فإن عني به الاول، اگر منظورتون نفس نباتی است که قسیم نفس حیوان و انسان هست و مباینه با اون هاست، فذالک غیر موجودن فی الحیوان متحصلن بالفعل علا وجه تحصیل و تنویع. ما در اینجا یک نفس نباتی به عنوان یک نوع خاصی متحصل در حیوان وجود نداره، در حیوان فقط نفس حیوانی بالفعل وجود داره. بله، حالا ما قائل هستیم به اینکه نفوس نباتی و حیوانی مرتبه ضعیفه از وجود نفس انسانی هستند، ولی این مرتبه وجود بالفعل ندارد، در ضمن وجود بالقوه کاملتر موجود است، نوعی دیگر نیست، در ضمن اون مرتبه کامله که هست، مرتبه ضعیف هم در ضمن اون موجوده. اینو تعبیر میکنیم گاهی وجود بالقوه دارد، حالا بعد توضیحش میدیم که منظور از بالقوه چیه. مثل سواد ضعیفی که در ضمن سواد شدید موجوده، آیا میشه گفت این سواد ضعیفی که در ضمن سواد شدید موجوده یک نوع دیگری است غیر از سواد شدید؟ اصلا وجود بالفعلی نداره. کما لیس سواد ضعیف موجودن فی سواد شدید بالفعل. بله، بالقوه به یک معنا میشه بگن موجوده درش، اما بالفعل سواد ضعیفی موجود نیست، یعنی به عنوان اینکه یک نوع متحصلی است غیر از سواد شدید. این که معنای اول که در اینجا صحیح نیست. اگر بگید منظورتون از نفس نباتی که تقویم ماده می کند معنای جنسی باش، و این اونیه به المعنی ثانی، فالمعنی العام یقتضی اثرا عاما، چیزی که به یک امر عام میشه نسبت داد اثرش هم یک امر عام نیست. مثلا بگیم حیوانیت اقتضای درک دارد، اقتضای مثلا مشی دارد، اون مشی را که به حیوانیت و یا جنسی نسبت میدیم یه عرض عام میست، اونم یه مفهوم کلی است. ما در اینجا میخوایم یک چیزی تعین و تشخص و تحصل بالفعل پیدا کند، این به وسیله یک معنای عام جنسی ابهامی این تحصل پیدا حاصل نمیشه. فإن الصانع العام ينسب إليه المصنوع العام، اگر بگیم نجار چه میسازد، میگیم درب و پنجره میسازد، اما کدوم درب؟ نجار به معنای عام درب و پنجره دست شما نمیده، باید نجار خاصی باشه تا اینکه درب و پنجره خاصی به وجود بیاد. اونی که میشه به مطلق صانع عام نسبت داد مفهوم عامی است که اون وجود بالفعلی نداره. کلکاتب المطلق ينسب إليه الكتابة المطلقة، اونی که ما میخواییم در اینجا اینه که این ماده الان تحصل بالفعل پیدا کنه، نمیشه بگیم علتش معنای عام ابهامی است. فلیست المادت النباتیه مما یتحصل به نفس نباتیت جنسیت مطلقت، یه چیز عام مطلق این علت تحصل این شد. فإن الجنس الطبیعی غیر موجود علی الانفراد، ما در خارج چیزی به نام جنس نداریم که مستقل از انواعش وجود داشته باشه. ولل کلیات طبیعیه کن نوع طبیعی و الفصل طبیعی و الارض العام طبیعی مما یمکنن یوجد مجردتن عن القیود الوجودیه، حتی انواع هم کلی طبیعی، انسان کلی ما در خارج جدای از افراد بدون تخصصات و تشخصات نداریم. و اذن لم یتحصل الماده بالمعنی العام نباتی، پس با معنای عام نباتی که معنای جنسی هست اون نمیتونیم بگیم علت تحصل این ماده خاص شد. فاذا تحصل هذا العام بقوة الحس والحركه فليس هذا القوة الحيوانيه مما يلحق امرا متحصل القوى، نمیشه بگن اول با یک مفهوم عام نباتی تحصل پیدا کرده شده نبات، این شده یک موضوع متحصل، بعد قوای حیوانی که عبارت باشه از حس و حرکت مثل یک عرضی عارضه این میشن. اینجور نیست، برای اینکه این معنای عام نباتی نمیتونه به این تحصل خارجی ببخشه. اینم معنای دوم. و این اونیه به معنی ثالث، اگر بگید منظور از نفس نباتی قوه ای از نفس حیوانی است، که منشه آثار تغذیه و تولید و نمو میشه. فلیسل ام کمایز نهو من لا یم انوفی صناعت الحکمت نظریه. بعضی خیال میکنند که ممکن است یه قوه نباتی اول به وجود بیاد بعد نفس حیوانی بیاد روش. اینجوری نیست، اونا امعان در حکمت نظری ندارند، دقت ندارند کار. اونچنان که بعضی گمان کردند که قوه نامیه اولا یک بدن حیوانی را میسازد، ثم یأتیها القوه الحیوانیه و تتصرف فیها بالاستخدام، بعد نفس نبات حیوانی میاد و این قوه نباتی را استخدام میکند و به کار میگیره. و یجعلها آلتا من آلاتها و قوتا من قواها. اونچنان که بعضی گمان کردن اینجور نیست. کما یجری مثلو فی الافعال صناعیه، دیدن بله یه یه تیشه هست، یه چکشی هست، بعد نجاری میاد اینو برمیداره و ازش استفاده میکنه، به کار میگیره. خیال کردن قوه نباتی هم یه همچی چیزیست، اینجا ممکنه اول به وجود بیاد بعد یک نفس حیوانی به عنوان نجار میاد اونو به دست میگیره و ازش استفاده میکنه. اونچنان که بعضی گمان کردن اینا اینجوری نیست. التی تقع بین القاصدین المختارین، این در بین فاعل‌های بالقصد است که بله ممکنه اشیاء مستقل اینا به کار بگیرن و استخدام کنن. بل القوه النباتیه هی قوه من نفس لها غیر تلک القوه قوان اخرى. این قوه یکی از قوای نفسی است که قوای دیگری هم دارد، یک موجودی است دارای قوای متعدد، یک شمی قوه نباتی است، نه اینکه یه چیز مستقلی باشه بعد نفس بیاد اونو استخدام بکنه و به کار بگیره. لا توجد قبل تلک النفس، قبل از اینکه خود این نفس به وجود بیاد قوه نباتیش به وجود نمیاد. و الا لکانت آلت و شی مستعملتن، لازمش این است که آلت به کار گرفته شود قبل از اینکه ذل آلهی در کار باشد. و هذا من المحالات عند المتدرب فی صناعت الحکم، کسانی که آزموده هستند و تجربه دارند، دقت دارند در مسائل حکمت، میدونند که چنین چیزی محال است که یکی از قوای نفس قبلا به وجود بیاد بعد نفس بیاد اونو به کار بگیرد. فالقوة النباتية من شعب القوة الحيوانية غیر متحصلت. اون قوه نباتی که یکی از شعبه های نفس حیوانی است، قوای حیوانی است، اون تحصل ندارد مگر به خود نفس حیوان. کما ان الحیوانیت حقیقت غیر متحصلت فی ما له جوهر نطقیان الا بالجوهر النطقی. حیوانیت هم در انسان یک وجود بالفعلی ندارد، تابع نفس ناطقه انسانی است، یکی از قوای نفس ناطقه است، باید نفس ناطقه انسانی باشد تا حیوانیت انسان و قوای حیوانی انسان وجود پیدا کند. و ستعلم ان لكل بدن منا نفسا واحده، هر بدن یک نفس داره دیگه، نفس نباتی جدا و نفس حیوانی جدا اینا نداره. و ان سایر القوا معلوله لها منشعبه منها فی الاعضاء، معلول هایی هستند از نفس که انشعاب پیدا می کنند در اعضای بدن. این جوابی که تا به حال دادیم که سه قسم گفتیم چه سه معنا میشه اراده کرد و اینا، اینا دیگران هم فرمودن، شیخ فرموده، بعدم دیگران هم از شیخ تبعیت کردن، حالا قبل از شیخ هم کسی دیگه گفته باشه یا نه نمیدونم. ما اولین کتابی که دیدیم در شفا هستیم. حالا خود ایشون یه نکته خاصی رو در اینجا میخوان ذکر بفرمایند که زائد بر چیزی است که اونا فرمودن. و اما الذي استقر عليه اعتقادنا فهو ان النفس كل القوى. ما در جای خودش در فصل‌های بعد این مسئله را به عنوان مسئله مستقلی مطرح میکنیم که نفس اینجور نیست که یک وجودی داشته باشد و قوای نفس هم هر کدوم وجودهای دیگری داشته باشند که معلول نفس باشند. مثلا که میگیم این قوه معلول نفس است، یعنی یک وجودی غیر از وجود نفس داره. ما خواهیم اثبات کرد که وجود نفس یک وجود واحد ذو مراتبی است. این قوای نفس اینا معلول های نیستند، وجود های جداگانه ای از نفس ندارند، بلکه نفس یک وجود واحد است که مراتب ضعیفش حیوانیت و نباتیت و اینها هست. اما الذي استقر عليه اعتقادنا فهو ان النفس كل القوى وهي مجمعها الوحداني، و مبدأها و غایتها. نفس یک وجود واحد دارد که هم مبدأ این قواست و هم غایت این قوا. نفس است که این قوا را پدید می آورد، پدید می آورد یعنی ظهور می کنه از نفس، و غایت این هاست و نهایتاً این قوا به او منتهی می شوند، یعنی در مرتبه کامل تر وقتی نفس کامل شد این قوا همون نفس هستن، چیز دیگری نیست. و ها کذا الحال فی کل قوت عالیت به نسبت الی ما تحتها من القوا التی تستخدمها. حالا قوای حیوانی مثلا قوای طبیعی را به کار میبره، قوای نباتی را به کار میبره، یا قوای نباتی قوای طبیعی را استخدام میکنه. همه اینا هر قوه عالی تری نسبت به قوه دانیه همین حکم را داره. یک وجود واحدی است که اینا مراتب ضعیفش هست، مبدأ اوست، اوست که اینا را به وجود میاره، و غایت اوست، یعنی اینا در سیر تکاملیشون به او منتهی میشن. یک وجود است که داره سیر میکنه از ضعف به قوه، منتها اونی که ضعیفتر هست، نازلتر هست، اون مرتبه نازلتر زمانن متقدمه. اول قوه طبیعی موجوده، تکامل که پیدا میکنه میشه نفس نباتی، تکامل پیدا کرد میشه نفس حیوانی، تکامل پیدا کرد میشه نفس انسانی. البته اون نفس نباتی و حیوانی که در مسیر انسانیت هستن، نه نفس نباتی که در نباتات موجود. این یک وجود است، از طبیعت داره سیر میکنه به سوی تجرد. تمام اینها قوایی که در حین تجردش هم واجد است، اینا یه چیزی جدای از نفس نیست، بلکه از شؤون نفس و از مراتب وجود نفس است به یک معنا. و امکان استخدامها به تقدیم و تأخیر، به خدمت گرفته شدن اینا ممکن است زمانن فرق بکنند. اول قوای نباتی در بدن به کار گرفته بشه، بعد قوای حیوانی، بعد قوای انسانی. اما اون چه تقدم زمانی دارد تأخر رتبی دارد، چون ضعف داره، از ضعف داره میره رو به کمال. فهذه القوا متقدمتون بعضها علی بعض، اما کل ما هو اقدم و به زمان فهو آخر و به رتبه، آخرون به رتبه و شرف. اون چه زمانن تقدم دارد رتبتن و شرفن تأخر دارد، یعنی پس داره مرتبش. فالنفس التي لنا ولأول كل حيوان فهي جامعة لأستقصات بدنه ومؤلفها ومركبها على وجه يصلح أن يكون بدنا لها. نفس هست که این مزاج رو پدید میاره، اجزا رو جمع میکند و تدریجا میسازد برای اینکه موضوع قریب برای خودش باشد. اما این نفس در اوائل مرحله وجود ضعیفی است، فقط قوای نباتی را دارد. بعد وجود کامل تری می شود، خود همین نفس است که کامل شده و قوای حیوانی را واجد شده، و بالاخره می رسد به مرتبه تجرد و دارای قوه ناطقه خواهد شد. ولی در همه این مراحل یک وجوده. و هی ایزن و همین نفس است التي تغذیه و تنمیه و تکمله شخصا به تغذیه و نوعا به تولید. همین نفس است که این بدن را از راه تنمیه نمو دادن کاملش می کند، و از راه تولید مثل نوعش را کامل می کند، یعنی افراد دیگری براش به وجود می آید. و تحفظ صحته علیه، صحتش را برای اون حفظ میکنه، نمیگذاره از بین بره، مریض بشه. تدفع مرضه ان، وقتی مرض غالب شد در اثر علل خارجی، این نفس است که اون مرض را دفع میکند. و ترده على مزاجه صحیح الذی کان به صلاحه اذا فسد، اگه مزاجش فاسد شد دوباره برش میگردوند به همون مزاج صالح. و تدیمه علی النظام الذی ینبغی، اون نظامی را که میبایست داشته باشه اون نظام را براش ادامه میده. فلا یستولی علیه المغیرات الخارجیه مادامت نفس موجوده تنفی، تا نفس در این بدن موجوده اون عوامل خارجی که مغیر هستند و مزاد این بدن هستند نمیتونن تأثیر قاطعی داشته باشن، مگر اینکه نفس دیگه از بدن جدا بشه. ولولا ان النفس كما انها مبدا للافائل، مبدا ظاهرا غلطی، و اگر نبود که نفس همچنان که مبدا افائل ادراکی و حیوانی است، همچنان مبدأ افعال نباتی هم نباتی و طبیعی هم در ماده بدنی باشد، لما بقیت علی صحتها بل فسدت. منظور از این مطلب که باز توضیحش مقدار بیشتر خواهند فرمود اینه که اگر فرض کنیم ما در بدن ما یک نفس حاکم است که دارای قوه نطقی است، ادراکات کلی را داره، این نفس انسانی است. یه نفس دیگری هم هست، نفس حیوانی است، اونم ادراکات خیالی و اینها، و یه نفس دیگری هم هست، نفس نباتی است که اون هم کارهای نباتی را، رشد و نمو و تولید و اینا را عهده دار هست. اگه اینجوری باشه اینا با هم ارتباطی پیدا نمی‌کنن. پس اگر یک عاملی موجب این بشه که قوه رشد و نمو فاسد بشه، تضعیف بشه، نفس حیوانی و انسانی نمیتونه نقشی درش ایفا کنه، موجود دیگری است، برای خودش داره کار میکنه. اگر یک عوامل مزادی برای این نفس نباتی فاسد شد، همونطور که در نباتات وقتی مثلا آفتی پیش میاد نمیتونن دفاع کنند و کلی اونا از بین ببرن، حالا یه همچه آفتی در بدن حیوان پدید آمد، حیوان میبینیم میتونه دفاع بکنه، این آفت رو از بین ببره. این نشانه این است که اینجا یک موجوده، نفس حیوانی همون نفس نباتی است، بلکه نفس نباتی مرتبه ضعیفی از خود همین نفس حیوانی است، ولی این کارهاشون به هم مربوطه. روشنترش در مورد انسان، اگر ما بدنی داشتیم و یه قوه نباتیه‌ای داشت، نفس نباتیه‌ای داشت مال خودش، ربطی به نفس انسانی اینا نداشت، خب حالات نفس نباید در بدن اثر بگذاره و بالعکس حالات بدن و نفس نباید اثر بگذاره، اینا دو موجود مستقله. با حالی که میبینیم اینجور نیست، ما وقتی شاد میشیم غذامون بهتر هضم میشه، رنگ و رومون برافروخته‌تر میشه، در قیافمون اثر میگذاره. برعکس وقتی غمگین میشیم غذامون دیرتر هضم میشه، کم کم نریز میشیم. این معلومه که یک موجود است در اینجا که این همه افعال مال اوست، و الا اگر دوتا بودند خب نفس نباتی کار خودش رو میکرد، این تابع بدن نبود، نباید حالات تابع روح و نفس ناطقه نبود، نباید حالات نفس ناطقه در نفس نباتی و حیوانی اثر بگذاریم. ولما کان ما یعرض من النفس من القضايا والاعتقادات المحبوبه او المؤلمه الوارده علی النفس التي تلذها او تؤلمها مؤثره في البدن. و همینطور اون قضايا یا اعتقاداتی که نفس پیدا میکند اگر محبوبند اثر خوب میبخشه، اگر نامحبوب است نامطلوب اثر بد میبخشه، اینها نباید در بدن اثر بگذاره، چون موجود دیگری بود و برای کار خودش داره انجام میده. اون اعتقادات محبوب یا مؤلمی که وارد نفس میشه و موجب لذت یا الم نفس میشه، لما کان مؤثرتا فی البدن، باید تأثیری در بدن نداشته باشه. مفیدتا للقوة النامیه قوتا او ضعفا، نباید ضعف و قوتی را افاده کند به قوه نامیه. عبارت های خورده مشکل، یعنی ولما کان مفیدن للقوته قوتن، قوتن مفعول مفیدتن هست، افاده قوت و ضعفی به قوه نامیه نباید کند، با حال که میبینیم میکند. ولیس هذا تأثیر فی البدن من الاعتقاد به ما هو اعتقادون، اعتقاد از اون جهت که یک امر نفسانیست مربوط به نفس ناطقه بلا واسطه که در بدن نمیتونه اثر کنه، باید یه رابطه ای باشه بینش. مالم یتبعه انفعال فی المواد لطیفه الساریه فی البدن، باید حتما اون حالت انفعالی روح در مواد لطیفی که سرایت در بدن داره بلاواسطه اثر بگذاره، اون مواد لطیف یا روح بخاری در قوای کثیف‌تر اثر بگذاره تا بالاخره بدن مریض بشه. یک سیری است که از اون مرتبه نفس ناطقه تا مراتب طبیعی در بدن ظاهر میشه. این تأثیر در بدن از ناحیه اعتقاد به ما هو اعتقاد نیست، مادامی که به دنبال آن یک انفعالی در مواد لطیف ساری در بدن نباشد. من سرور او غم، اول اصلی که ازش ظاهر میشه یک سرور و غم نیست، دنبال اعتقاد، اول علم حاصل میشه، به دنبال علم سرور و غمی پیدا میشه که هما من الاحوال ایزن من الاحوال نفسانیه. این سرور و غم هم نفسانی هستن، ولی این سرور و غم یتبعها تغییر فی احوال روح البخاری و مزاجه. اون چه واسطه هست بین بدن کثیف و نفس ناطقه روح بخاری است که میگن یه موجود خیلی لطیفی هست که قابل رؤیتی است. پس به وسیله روح بخاری است که تأثیر میکنه در بدن. ثم فی احوال البدن الکثیف، این بدنی که میبینیم و محسوس است و کثافت داره، این به وسیله روح بخاری متأثر میشه. و مزاجه و مزاجه به توسط القوا، از راه قوایی که اون روح بخاری دارد در این بدن کثیف اثر میگذاره. اما حالا به چه دلیل اثر میگذاره؟ اینا گفتیم اگه بخواهد اثر بکنه اینجوری باید اثر بکنه. حالا نمونش، اما الفرح النطقی فیزید القوى البدنیه کالنامیه او ما هو ادنا منزله منها شدتا و نفاذا. اثری که فرح نطقی یعنی نفس ناطقه که شاد میشه وقتی تأثیر میگذاره در بدن به این است که نفوذ و شدت قوای نامیه را بیشتر میکنه، در نتیجه غذا بهتر هضم میشه، بدن بیشتر رشد میکنه، چاق میشد. والغم النطقی یفیدها ضعفا و عجزا، اون زهادی که از ترس خدا و ترس آتش جهنم ناراحت هستن، این غم ها و حزن ها در بدنشون اثر میذاره، بدنشون لاغر میشه، رنگشون زرد میشه. غم النطقی یفیدها ضعفا و عجزا و فتورا حتی یفسدها فعلها و ینتقص المزاج، تا فعلش رو فاسد میکنه و مزاج نقصان میپذیرد. و ذالک من اقوى الدلاله الا ان النفس یسری فعلها و تدبیرها فی المادت الاخیره و القشر الاکسف الابعد من لباب جوهرها الالتف الاعلا. این بهترین دلیل است بر رابطه بین نفس و بدن، که نفس از راه یک جوهر لطیفی در بدن کثیف که اون اکسف هست از خود روح، ولو اینکه اون روح بخاری هم مرتبه ای از کثافت رو داره، به لطافت موجود مجرد نیست، اون رو با واسطه با وسادت روح بخاری که لطیف تر است نسبتاً در بدنی که کثیف است اثر میذاره. فقط ثبت ان النفس الحیوانیه، بنابراین معلوم شد که این قوا همش مال نفس ناطقه هست و این یک وجوده دارای مراتب و قوای متعددی است، اما نه به این معنا که اینا وجودهای دیگری غیر از وجود نفس داشته باشه. فقط ثبت ان النفس الحیوانیه بل الانسانیه جامعه لهذه القوى الادراکیه و النباتیه و موضوعات هل قریبه و البعیده، موضوعات قریبش را که اون بدنی است که نفس بهش تعلق داره و اون موضوعات بعیدی را که قبل از اینکه نفس بهش تعلق بگیره جمع میکنه و تغییراتی در اونها میده، مواد غذایی، اونا موضوعات بعید هستن، الان استعداد نفس ندارن، اونا را جمع میکنه، تغییراتی درشون میده تا بشن موضوع قریب و نفس در اونها تأثیر مستقیم داشته باشه. فهیه اذن کمال لموضوع هو لایت قوم الا به، جواب اون اشکال این شد. شما گفتید که اول یک موضوع تقوم پیدا می کند بعد نفس حیوانی یا انسانی میاد، جوابش این است که این موجودی که ما الان این به نام بدن انسان داریم، این فعلیتش همون نفس است و موضوع شدن بدن برای نفس در سایه خود نفس حاصل می شود نه به وسیله عامل دیگری، پس خودش تقومی ندارد. یعنی بدن به ما و بدن الانسان یحتاج الی نفس، اگر نفس نباشد بدن نخواهد بود، اون بدنی که استعداد تام برای پذیرش نفس و موضوع قریب برای نفس. و هو ایضا مکمل النوع، و همین نفس است که نوع را، نوع انسانی را یا نوع حیوانی را یا نوع نباتی را کامل میکنه و سانه اوه میسازدش. لان الاشیاء المتخالفت بالانفس متخالفت بالحقیقت نوعیه، چیزهایی که تخالف ذاتی داشته باشن آثارشون هم متخالف خواهد بود. نمیشه نفس نباتی که مباین با نفس حیوانی هست در آثار با هم مشترک باشن، این نفوس با هم تباین دارن، اگر یک قوه نباتی در ضمن نفس حیوانی و نفس انسانی موجود است، این یک نوع دیگری نخواهد بود. لا به مجرد العوارض الشخصی گله یکونن انفس للابدان کالحیات اللاحقه للانواع المحصله بعد تماما. پس نمیشه گفت که نفس برای بدن یک امر عارضی است که قبلا تحصل پیدا کرده بوده، یه حالتی است براش پدید آمده. نه خیر، اصلا اون تقومش به نفس است. یه چند ساعت دیگه مونده که وقت گذشته. صلی الله علی محمد و آله.